نویسنده فاطمه سوهانی، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
دلبسته این سرزمینی با هر نفس مثل همیشه، ما ره سپار لحظه هایی در سایه مهر ولایت، همواره ایران سر بلند است در پرتو ایمان و وحدت.
ای هموطن با اتحاد ملی، با کوشش و انسجام اسلامی، آینده فصل رویش من و توست تا قله‌های روشن همگامی.
سلمان خدا جون این گونه آبی مثل دریاست.
ای هموطن با اتحاد ملی، با کوشش و انسجام اسلامی، آینده فصل رویش من و توست تا قله‌های روشن همگامی.
کلامش راه شهیدان رستگاریست، از خود گذشتم در رهش، هموار رمز پایداریست. آنان که تا خورشید رفتن، مرز سیاهی را شکستن، در راه استقلال میهن پیمان خود با عشق بستن، ایمان خود با عشق بستن.
با صف به صف، با اقتدار و عزت، با دانش و ایمان و عزم و غیرت، آیینه دار خون لاله‌هاییم، هم دوش هم تا لحظه لحظه شهادت، هم دوش هم تا لحظه شهادت.
صدای زندگی، رادیو تهران.
ظفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاکرهای نرم گفتن
چیزی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر
عشق برزان نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ. برنامه از جنس شعر و ادب.
بگیم برای سب
پشت پرچینت اگر بزم، اگر مهمانیست، پشت پرچین من این سو همه اش ویرانیست. انفرادی شده سلول به سلول تنم، خود من در خود من در خود من زندانی است. دست‌های تو کجایند که آزاد شوم؟ هیچ جایی به جز آغوش تو دیگر جا نیست. ابرها طرحی از اندام تو را می سازند که چون این آب و هوای غزلم بارانیست. شعر آنیست که دور لب تو می گردد، شاعری لذت خوبیست که در لبخانیست. دوستت دارم اگر عشق به آن سختی هاست، دوستم داشته باش عشق به این آسانی است.
به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست، به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ. دوستان خوبم، توفیق داریم با یکی دیگر از برنامه‌های میدان فرهنگ در کنار شما همراهان عزیز و ارجمند باشیم و مهمان گرانقدری هم داریم، شاعر خوب و جوان معاصر جناب آقای حسین جنت مکان. ضمن یادآوری این مطلب که غزلی که در آغاز برنامه تقدیم حضورتون شد، این غزل زیبا از سروده‌هایشون بود. آقای جنت مکان سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان محترم، ایرانیان و فارسی زبانان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمت شما و برنامه خوبتون هستم. در خدمتم.
خیلی متشکرم. خب آقای جنت مکان، غزل زیبایی از شما رو در آغاز برنامه من قرائت کردم، امیدوارم که درست خونده باشم. خوب خونده باشم.
لطف شماست.
خیلی متشکرم. سلام. و برای ما بگید که کجا به دنیا اومدید، کجا تحصیل کردید، چند سالتونه، از کی به ادبیات علاقه مند شدید؟ یه اطلاعات کلی در اختیار ما و شنوندگان عزیز بذارید تا بعد بپردازیم به فعالیت‌های شما.
بزرگوارید. بله، من حسین جنت مکان هستم، متولد سال 67 و رشته تحصیلیم اساسا ارتباطی با ادبیات نداشته، ریاضی و مهندسی خوندم.
بله.
و کارشناس ارشد رشته مهندسی عمران هستم. در شهر تهران به دنیا اومدم و ادبیات رو از حدود سالهای پایانی مدرسه یعنی دبیرستان آغاز کردم، ولی خب اون موقع خب ادبیات مقدماتی و ابتدایی بود که خب از سر علاقمندی بود بیشتر.
بله.
با این حال یکی دو سال بعد که با انجمنهای ادبی آشنا شدم، به ویژه انجمن ادبی اندیشه که در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شد، به صورت جدی‌تر کار خودم رو دنبال کردم و تصمیم گرفتم که خب با توجه به علاقمندی هم به حوزه ادبیات به صورت تخصصی تر وارد این حوزه بشم. غزل رو به صورت تخصصی ادامه دادم و حاصلش شد، تا امروز هم البته ادامه دادم و حاصلش شد سه کتاب که یکی مجموعه غزل هست، دیگری مجموعه رباعی و دیگری هم مجموعه شعر سپید. بسیار. که حالا در حوزه‌های مختلف ادبیات بود و سعی کردم توش کار کنم.
بسیار خوب. خوب آقای جنت مکان، مختصر و مفید به همه مواردی که مورد سوال بنده بود اشاره کردید، انشاءالله که موفق باشید. حالا بپردازیم به این که به نظر میرسه با توجه به این که حالا اولین کتابی هم که چاپ کردید که عنوانش رو هم برای ما بفرمایید که مجموعه غزل هست.
بله، اولین کتاب مجموعه غزل تبعید در آینه بود.
بله.
که سال 89 چاپ شد و منتشر شد که در انتشارات هزاره ققنوس بود.
بسیار خوب.
اون اولین مجموعه غزل من بود و دومی هم از همین انتشارات مجموعه رباعی برفک بود.
بله.
و سومی مجموعه غزل هم پاییز در بهشت بود که با انتشارات فصل پنجم چاپ شد و مجموعه شعر سپید هم که 40 درجه بود، عنوانش 40 درجه، که در انتشارات آسا به چاپ رسید.
بسیار خوب. خب اجازه بفرمایید بپردازیم به غزل. با توجه به این که شما در زمینه غزل تجربیات بسیار خوبی دارید و غزلهای شما غزلهای نو و با مفاهیم نو، با واژه‌های نو بسیار هم دلنشین هست.
نظر لطفتونه.
خواهش میکنم. ما در مورد سابقه غزل خیلی میدونیم، حالا از اول ادبیات کهن رو که مثلا بررسی بکنیم که اصلا غزل از کی ما در ادبیاتمون وارد شد و این سبک سرودن و همینطور که اومدیم جلو و جلو و جلو، البته برسیم به غزل معاصر. حالا در مورد غزل قدیم، حالا غزل حضرت مولانا، حضرت حافظ، حضرت سعدی و دیگران که جایگاه خودشون دارن و در برنامه مختلف درباره صحبت شده، ما غزل معاصر رو در واقع و یا اصلا اگر بخوایم یک کم برگردیم به عقب، غزلی که ما از دوران مشروطیت داشتیم و قاجار، از اون زمان یک بررسی برای ما بفرمایید تا برسیم به غزل معاصر و شعرهای غزل سرای معاصرمون که خب بسیار هم خوب سرودند و تعدادشون هم کم نیست خوشبختانه. و اصلا به نظر میرسه جناب جنت مکان، قالب غزل برای بیان احساسات یک فرد، برای بیان مفاهیمی که شاعر مورد نظرش هست، قالب بسیار بسیار خوب و مطبوعی هست. در این زمینه از زبان شما بشنویم.
بله، خواهش میکنم. ببینید، همونطور که مستحضر هستید، خب یک سیر تاریخی تاریخ ادبیات ما داره، به ویژه در حقیقت قالب غزل که یکی از مهمترین قالب‌های ادبی ماست در تاریخ ادبیاتمون و همونطور که فرمودید خب شاعران بزرگی در این قالب کار کردند و آثار درخشان و فاخری رو ارائه دادن. همونطور که نام بردید خب ما شاعران بزرگمون از جمله حافظ، مولوی، سعدی همه اینها غزل سرا هستند در نگاه اول، هرچند مثلا ما از مولانا نثر فیه مافیه رو میشنویم یا از سعدی گلستان رو میشنویم
یا مثنوی معنوی حضرت مولانا که
بله یا اساسا در قالب دیگری. به هر حال آنچه که از این شاعران در نظر ما ابتدا جلوه‌گر هست اون فرم غزلشون و اون قالب غزل هست که بیشتر باهاشون آشنا هستیم، هرچند که خب به هر حال اون قالب‌های دیگر هم جایگاه ویژه خودشون رو دارن. با این حال شاعران زیادی به ویژه بعدها در سبک هندی و حتی در دوران معاصر و در دوران حالا مشروطه قالب غزل یکی از مهمترین قالب‌ها بوده و یک اتفاق رویدادی که خیلی مهم بود که دقیقا هم اشاره شما درست بود و از همون دوران مشروطه آغاز شد، ورود مفاهیم اجتماعی و مفاهیمی بود که در گذشته چندان سابقه نداشت، هرچند که مثلا ما در شعر حافظ هم با مفاهیم سیاسی یا اندیشه‌های دیگری به جز اندیشه‌های تغزلی یا غنایی روبرو هستیم، با این حال به صورت آشکار یا به صورتی که تأکید شاعر رو مفاهیم باشه عملا تقریبا از دوران مشروطه آغاز میشه و خب در آثاری مثل آثار ملک و شعرهای بهار یا عارف قزوینی یا میرزاده عشقی اینها به روشنی درشون دیده میشه که به خاطر ورود اون شرایط جهانی بود که حالا به خاطر ورود مدرنیته به ایران یا حالا آشنایی با ادبیات و فرهنگ‌های ملل دیگه بود که به هر حال تأثیرات خودش رو داشت و حالا جای بحث هم داره.
بله.
منتها بعد از اینکه به هر حال شعر ما یک دگرگونی بزرگی به نام شعر نو درش ایجاد شد، یعنی حالا اصطلاحی که معروف هست میگن از نیما یوشید شروع شد، هرچند که در خصوص این هم بحث و گفتگو فراوان هست، شاید میشه گفت بله اختلاف نظر وجود داره و حالا صرفا نمیشه گفت که شخصیت نیما در حقیقت آغاز کننده این راه بوده، به هر حال اون چیزی که بله اون چیزی که اصطلاح به اصطلاح در ادبیات میگیم پدر شعر نو فارسی حالا نیما یوشیج هست و یک تحولی در معنا و مفاهیم شعر و فرم شعر ایجاد شد و غزل سرایان از اون پس در حقیقت تلاش کردند که بتونن اون مفاهیم رو در قالب غزل هم بیان کنن و خب ما شاعران غزل سرای معاصرمون در این تلاش موفق بودن و نشون دادن که برخلاف تصوری که وجود داشت، یعنی دست و پاگیر بودن وزن و عروض، مشکل بودن قافیه یا در هر حال اون اوزان عروضی که در شعر کلاسیک و کهن ما وجود داشت، شعر سنتی ما بهتر بگیم، و اینها باعث می شد که ما روی بیاریم به شعر نو، ولی غزل سراهای ما نشون دادن که به هیچ عنوان این گونه نیست و در قالب غزل هم می شود که اون ابتکارها و نوآوری ها رو داشت و بتونیم که در قالب غزل هم مفاهیم بزرگ و مهمی رو ارائه بدیم و این یکی از ویژگی های غزل معاصره که در قالب غزل، یعنی در قالب فرم سنتی که هزار سال تقریبا حالا کم و بیش عمر داره، تونستن که اون مفاهیم نوعی که شعر مدرن یا شعر نو ادعای اونها رو داشت در غزل هم ما بتونیم انجام بدیم، هرچند خب این یک مدینه فاضله‌ای هست که دسترسی به اون شاید سخت باشه یا دیریاب باشه یا دشوار باشه، به هر حال شاعران تلاش خودشون رو کردن و ما شاعران مهمی مثل حسین منزوی رو داریم که در این زمینه بسیار موفق بود، شاعران معاصری که
استاد ابتهاج،
بله
آقای بهمنی،
بله آقای بهمنی، آقای محمد سلمانی عزیز، و امیدوار هستم که ما که به عنوان ادامه دهندگان این راه، این ادبیات هزار ساله و این گنجی که در اختیار ما قرار گرفته، بتونیم در این مسیر اگر گامی برمی‌داریم که امیدوارم تونسته باشیم چنین کنیم، گام‌های موفقی باشه، یعنی در ادامه اون مسیر باشه، نه اینکه این مسیر رو یا به رو به عقب بریم یا این مسیر رو به بیراهه ببریم. امیدوارم که این گونه باشه.
حتما اینطور هست. خیلی متشکرم. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم خدمتتون هستیم برای ادامه گفتگو. اینجا رادیو تهرانه، شما شنونده برنامه میدان فرهنگ هستید. با شاعر خوب هم روزگارمون حسین جنت مکان گفتگو میکنم. بحث ما درباره غزل معاصر هست و به نوعی غزل نو. نقطه نظرهایشون رو شنیدیم و اشاراتی داشتن که به هر حال ما غزل معاصر رو با مفاهیم جدید، حتی از دوران مشروطیت میتونیم بگیم که وارد ادبیات ما شد، حالا ملک و شعرای بهار، میرزاده عشقی و فروخی یزدی و دیگرانی که به هر حال بودن و در دوران نزدیکتر به ما هم که استاد هوشنگ ابتهاج، استاد حسین منذوی، استاد محمد علی بهمنی و دیگر عزیزانی که همکنون هم هستند و غزلهاشون رو میشنویم و استفاده میکنیم و بهره میبریم. خب آقای جنت مکان، به طور کلی در مورد غزل معاصر صحبت کردید، اما به نظر شما اون نوآوری که در غزل معاصر هست، نوآوری فقط در واژه هاست یا در مفاهیم هم هست و یا در هر دو؟ و چگونه است که این مفاهیم نو، این واژه‌های نو وارد غزل ما و غزل معاصر شد؟
بله، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. قطعا همین گونه است، یعنی هر دو در شعر، به ویژه در شعر معاصر، مورد تاکید شاعران و مؤلفین هست. یه نکته ای را هم باید توی پرانتز خدمت شما عرض کنم. ببینید، در شعر سبک هندی هم شاعرانی که در حقیقت در این حوزه قلم می‌زدند مدعی بودند که این شعر شعر تازه و نوعی هست و خودشون بله. به اون شعر میگفتن طرز تازه
بله.
یعنی در هر دورانی برای خودشون ادعا این بود که ما در ادبیات یا حالا به ویژه در قالب غزل تحولی ایجاد کردیم. این تحولی که در شعر معاصر ما هم هست از همین دست هست، یعنی شاعران در حقیقت چه در حوزه معنا و چه در حوزه فرم و زبان و ساختارها، در حقیقت تلاششون این هست که اون نوآوری‌ها و ابتکارهای خودشون رو داشته باشن و سبک‌های خودشون رو هم دارن. شما شاعران مختلفی رو، حالا اشعارشون هست دیگه، وقتی مطالعه می‌کنیم می‌بینیم که هر کس زبان خاص خودش رو داره.
درسته.
و یکی از ویژگی‌های مهمی که شعر معاصر رو در حقیقت شاخص می‌کنه این موضوع زبان هست. یعنی زبان یک ویژگی بسیار مهمی در شعر معاصر هست. حتی شعرهایی که شاید مفاهیم معنایی کمتری داشته باشه، یعنی بار معناییشون سطحش پایین تر باشه، حالا نمیگیم بار معنایی نداشته باشن، بار معنایی کمتری داشته باشن، به لحاظ زبان شاید انقدر جذاب و در حقیقت نوآورانه هستن که برای مخاطب بسیار خوشایند هست، دلپسند مخاطب هست و در حقیقت چه مخاطب عام و چه مخاطب خاص این موضوع رو میپسنده. فکر میکنم که ولی در هر دو زمینه میشه دربارش بحث و گفتگو کرد.
آقای جنت مکان، شما در زمینه ترانه سرایی هم تجربیاتی دارید؟
سعی کردم که وارد این حوزه بشم، منتها چون دیدم چندان موفق نیستم، زیاد اهلی نیستم که صرفا وارد یک حوزه‌ای بشم. تلاشم این بود که بتونم ترانه سرایی هم داشته باشم، ولی خب گویا استعدادش رو نداشتم و زیاد وارد این حوزه نشدم. خب، البته نظر... یکی دو ترانه‌ای داشتم بله. و اجرا هم شده، ولی خب بیشتر در حوزه غزل و رباعی تخصصم.
حتما میشنویم در برنامه ترانه هایی که بر اساس سروده شما خوانده شده. اما نظرتون چیست؟ آیا ترانه سرایی رو ما در حال حاضر در کشورمون، در ادبیاتمون جایگاه ویژه‌ای براش در نظر میگیرید شما یا خیر؟
فکر میکنم در حقیقت ترانه های معاصر ما اگر که توسط کسانی سروده شده باشه که با ادبیات آشنایی داشته باشن، چون متاسفانه یک معضلی که امروز حوزه موسیقی و ترانه ما بهش مبتلا هست این هست که صمیمیت زبان و کلام رو با محور شعر جابجا گرفته شده، یعنی
بله.
این دو حالت رو در حقیقت با هم یکی فرض کردن، چون در حقیقت ما از همون دوران مشروطی که صحبتش رو هم کردیم، خب ترانه های محلی، ترانه های عامیانه بله. یا ترانه های مردمی داشتیم، یعنی همون عارف قزوینی که نام بردیم خب در موسیقی سررشته داشتن خودشون و ترانه های ماندگاری رو هم خلق کردن. با این حال وقتی که به اون ترانه ها رجوع میکنیم میبینیم که ترانه های ماندگار از این بابت شدن که معنا و رسالت مهمی روی دوش خودشون داشتن. منتها موزلی که در موسیقی امروزمون من به نظر بنده البته احساس میکنم که وجود داره این هست که اون بار معنایی و اون رسالت فراموش شده و صرفاً به سادگی مفاهیم یا صمیمیت زبان اکتفا شده و اینکه مفاهیم دم دستی و بروز که حالا معمولاً هم مفاهیم عاشقانه سطح پایین هست رو درش در حقیقت تمرکز داره. به نظر میاد این موزلی باشه که اگر بتونیم با در حقیقت شاعرانی که در این حوزه تخصص دارن بیشتر کار کنیم، فکر میکنم بتونیم از این معضلات هم عبور بکنیم.
من از صحبت شما استفاده کنم که بگم به همین دلیل هست که ترانه هایی که اینطور سطح پایین، حالا شما یه بخور محترمانه تر برخورد کردید، ماندگار نیستن، از یاد مردم میرن. ولی ما میایم یک ترانه مثل ای ایران، مثل الهه ناز،
دقیقاً
مثل حالا از کنم مرغ سحر، شاید قریبه 50-60 سال بگذره
بله.
ولی این ترانه هنوز تازگی خودش رو داره.
دقیقا همینطوره.
وقتی که استاد هوشنگ ابتهاج تویی پری کجایی رو میسراید، خب این ماندگاره. چرا؟ به دلیل این که همونطور که شما گفتید، جدا از این که احساس و اندیشه رو در بر میگیره، اون صمیمیت شاعر رو هم نشون میده به ما و خب قاعدتا معلومه که روش کار شده.
دقیقاً.
و خیلی از ترانه‌هایی که ما الان میشنویم از حالا خوانندگانی که جوانتر هم هستن و از این ترانه‌ها استفاده میکنن، ماندگار نیستن و از یاد میرن. خیلی متشکرم. باز هم یه فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، برمیگردیم خدمتتون هستیم و دقایق پایانی برنامه رو با غزلخوانی آقای حسین جنت مکان پی خواهیم گرفت. میدان فرهنگ رادیو تهران رو میشنوید، برنامه‌ای که با میزبانی ما و مهمانی حسین جنت مکان تقدیم شما عزیزان میشه. صحبت از غزل معاصر شد و اینکه آقای جنت مکان از غزلهای خودشون ما رو مهمان کنن. در خدمتون هست.
خواهش میکنم، لطف دارید. هزار و یک شب عمرم به باد اگر برود، بگو چه کار کنم شهرزاد اگر برود. سیاه مشق دو چشمت هنوز پیچیده است، چگونه خط بنویسم سواد اگر برود. از آبرو اگر از دامن تو دست کشم رواست، تقصیرم تا معاد اگر برود. بپرس از این همه خنجر که در کمر دارم، چه می شود پس از این اعتماد اگر برود. مرا به یاد بیاور به اسم کوچک من، که مرگ می رسد از راه یاد اگر برود. دوباره بر می گردد دوباره، اما آه، همان کسی که به من قول داد اگر برود. توان من که بماند فقط همین غزل است، توان من که بماند فقط همین غزل است. مباد اگر نتوانم، مباد اگر برود.
بسیار زیبا، بسیار خوب. خیلی متشکرم از جناب آقای حسین جنت مکان، شاعر خوب همروزگارمون که مهمان برنامه میدان فرهنگ بودند و درباره غزل و غزل معاصر صحبت کردیم. اشاره به ترانه هم کردن ایشون و فرصت ما هم به پایان رسید. انشالله که در برنامه بعد هم در خدمتون خواهیم بود آقای جنت مکان.
باز افتخاره.
این بحث رو ادامه میدیم. به اتفاق مهمان گرامی برنامه جناب آقای حسین جنت مکان، سرکاهان نیکو یوسفی، تهیه کننده خوبمون، مجید آینه صدا بردارمون، تا میدان فرهنگی دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند سبحان می سپارم. خدایا رو نگهدار.